ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
خب آیه شریفه 39 سوره مبارکه حج رو هم شنیدید که حالا راجبش حتما صحبت خواهیم کرد، اما اون سوال اساسی که بنده مطرح کردم و جناب آقای دکتر سعیدی پاسخگو میخوان باشن، بفرمایید.
بله، پس اگه محبت بفرمایید سوال رو مجدد
خواهش میکنم. عرضم این بود که شیوه که در واقع دفاع کردن به تناسب اینکه در کجا هستیم و کی هستیم و در چه موقعیتی طبیعتا متفاوت میشه، ولی حق مطلب باید ادا بشه، چیکار کنیم؟
بله، عرض میکردم که ما وقتی که نگاه میکنیم اون چیزی که راه زندگی ما هست و حجت خدا برای ما هست دو چیزه.
بله.
یکی حجت باطنه، حجت درونی که عقله، و یکی هم حجت ظاهره که شرع و دین و احکام الهی هست که توسط اولیاء خدا پیامبران برای ما اومده. حالا ما هر دوی اینها رو باید با هم ترکیب بکنیم، یعنی اگر یکی از اینها رو استفاده نکنیم به تعبیر کمیتمون لنگه و نارسا میمونه کارمون. اون اصول و قواعد و کلیات رو دین خدا ارائه کرده و جزئیات و مصادیق و شیوه هاش و درک شرایط و اینها رو ما باید با عقلانیت و علم و تجربه و با این چیزها پیش ببریم. همینطور که در روایت از امام معصوم علیه السلام داریم که حضرت فرمودن که علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، ما اصول رو به شما ارائه میکنیم، شاخ و برگ هاش رو و فروعش رو خودتون باید عهده‌دار بشید و از بطن اینها استخراج بکنید. بنابراین اینه که ما کاری که باید انجام بدیم اینه که حق و عدالت رو مستقر باید بکنیم و ازش دفاع بکنیم، سعی بکنیم زندگیمون در همه زمینه‌ها مبتنی بر رعایت عدالت و حق باشه و همینطور ظلم و تعدی و تجاوز و پایمال کردن حق دیگران، این رو هم باید مانع بشیم و تا میتونیم انشالله حذف بکنیم از زندگی. حالا تکنیک‌ها و روش‌های این در موقعیت‌های مختلف فرق می‌کنه، یعنی با پایبندی به اصول و تو چارچوب شریعت این مبارزه باید همواره صورت بگیره. و واقعیت همینه که از این جهت که نفسانیت انسان همیشه با انسان هست و میزان پایبندی افراد، جریانات، گروه ها نسبت به حق و عدالت و شریعت و اینها چیزی نیست که بگیم ایدئال همیشه، نه، واقع بینانه بالاخره این ظلم رخ میده، آدم های پاشون رو از حریم حق فرا تر میذارن و بنابراین این موضوعی است که همواره خواهد بود. یعنی ما نباید تصور بکنیم که این حالا مال یه مقطعیه و شاکی باشیم که چرا مثلا ما این سختی ها رو، این مبارزات رو باید بر عهده بگیریم. نه، حتی در زمان ظهور امام عصر علیه السلام هم اینطوری نیست که ما فکر بکنیم که دیگه همه چیز به آسونی و خود به خود گل و بلبل میشه. نه، در روایت داریم که امام عصر علیه السلام و اون حلقه یاران نزدیک و اطرافیان حضرت از بس زحمت و سختی متحمل میشن، یه به تعبیری میگن یه پوست استخونی ازشون میمونه، یه همچین شرایطی هست و این امتحان الهیه. یعنی ما اومدیم تو این مقطع کوتاه عمر دنیا که در برابر آخرت هیچه، یعنی 60-70 سال، 80 سال، 100 سال زندگی دنیا، این در برابر بی نهایت صفره. بنابراین اینو ما باید در مسیر تحقق اهداف الهی به کار ببریم و انشالله در قیامت سربلند باشیم
انشالله. ما هم از شما شنوندگان عزیز پرسیدیم که برای مبارزه با ظالم و ستمگر و و دفاع از حق مظلومین، اگر شما بخواید دفاع بکنید، دفاع فردیتون چگونه است؟ گاهی اوقات دفاع فردیه، گاهی اوقات دفاع جمعیه. در این شرایط خاص اول از خودتون بفرمایید، بعد به حالا مجموعه دفاع فردی، مجموعه دفاع جمعی هم خواهیم پرداخت. و بعد اینکه در زایعه اخیر هم که اتفاق افتاده، برای اینکه ادامه دهنده راه سید مظلومان، سید حسن نصرالله باشید، چی کار میکنید؟ سامان پیامکی من فعال به شماره 30100، تلفن هام 220-430-17-220-516-32. پیامک ها رسیده، تو فاصله مناسب قرائت خواهم کرد.
مدت ها بود دلم هوای زیارت کرده بود، اما به خاطر شروع کلاسه مدرسه و دانشگاه بچه هام و نداشتن مرخصی همسرم، هماهنگ کردن همه اعضای خانواده برای سفر سخت بود. با دو نفر از دوستام، زینب و طاهره، تصمیم گرفتیم این بار یه سفر زنونه به مشهد داشته باشیم. بلیط گرفتیم و راهی شدیم. یه هتل نزدیک حرم انتخاب کردیم تا رفت و آمدمون آسون باشه. چهارشنبه شب بود، ما توی یکی از رواقای حرم نماز جماعت میخوندیم. بعد نماز سوالی از خانم جوانی که کنارم بود پرسیدم و متوجه شدم که عرب زبونه و اصلا فارسی بلد نیست. زینب به عربی مسلط بود و همین مطلب خیلی کمک کرد تا با اون خانم جوان که حالا فهمیده بودیم اسمش خدیجه از ارتباط بگیریم. خدیجه و همسرش که لبنانی بودن، با بچه هاشون برای زیارت امام رضا علیه السلام چند روزی بود که مشرف شده بودن. بعد از اومدنشون به مشهد متوجه شده بودن که خانوادشون در جنوب لبنان آواره شدن و این بنده های خدا هیچ دسترسی و اطلاعی از وضعیت خانوادشون نداشتن. علاوه بر این که شرایط جنگی باعث شده بود که نتونن به کشورشون برگردن. یکم که صحبت کردیم متوجه شدیم که هزینه های هتل براشون سنگین شده، چون برآورد اونا برای اقامت 3 روز بود. چون اقامت طولانی شده بود و پول کافی همراهشون نبود، خب قطعا نمیتونستن هزینه هتل رو پرداخت کنن. به فکرم رسید که دعوتشون کنم منزلمون، ولی توی دلم دودتا کردم و بالا و پایین که دعوت کنم یا نه. خلاصه کلی با خودم چک و چونه زدم. بالاخره به خودم نهیب زدم و گفتم کجای کاری؟ اگه الان توی عراق بودی یا لبنان و این اتفاق برات افتاده بود، این بنده های خدا حتما کمکت می کردن. اینا همشهری های سید حسن نصرالله هستن، لبنانی هن، شیعه هن، اصلا جدایی از اینا مسلمون هن. الان تو راه موندن، بعد من دارم چرتکه می دازم که کمکشون کنم یا نه. در حالی که اعضای حزب الله که همون همشهریای خدیجه‌ن سالهاست خط مقدم همه مسلمانای منطقه هستند و براشون شیعه و سنی فرقی نداره و پناه همه شدن، من دیگه چرا دارم از خودم سوال میکنم؟ دلیل این تردیدم چیه؟ خیلی خجالت کشیدم. خجالت کشیدم از اینکه یادم رفته وظیفه مسلمونیم چیه. یه لحظه یادم رفت همین امنیتی که دارم، همین آرامشی که دارم که تونستم تنهایی با دوستان به سفر زنونه بیام، مدیون همین حزب الله لبنان و جبهه مقاومتم. همه این افکار یه لحظه از ذهنم گذشت. به خدیجه گفتیم بریم سمنان مهمون ما باشیم تا مشکلتون حل بشه. لبخندی زد و گفت مشکل ما مسلمونا تا اسرائیل و آمریکا هست حل نمیشه. به هر حال ممنون از دعوتتون. قبول نکردن که بیان سمنان. در خلال صحبتامون یاد دوست سبزواریمون افتادم که یه خونه آپارتمانی توی مشهدم دارن. سریع بهش زنگ زدم تا ببینم خونهشون رو توی مشهد میتونن بدن به خدیجه و خانواده‌اش. اونم گفت چند ماهی هست که خونه رو اجاره دادن، اما قول دادن از طریق خانواده ی همسرش پیگیری کنن تا یه جایی برای اقامت دوستای لبنانی پیدا کنن. خدیجه شماره تماسش رو داد و از ما جدا شد و رفت. ما در سکاپوی پیدا کردن جا برای این بندگان خدا بودیم. یه خانم مسنی که از صحبتهای تلفنی ما کمی متوجه جریان شده بود پرسید خانم جوانی که باهاش عربی حرف می‌زدید لبنانی بود؟ گفتیم بله. گفت شنیدم اسرائیل بدجوری اونجا رو بمباران کرده. دست به دعا بلند کرد و گفت خدایا خودت نجاتشون بده. بعد به ما گفت خدا سید حسن نصرالله رو به حق جدش حفظ کنه انشالله. خیلی دلاوره، خیلی پهلوونه، خیلی مرده، پناه و دلگرمی مسلمان هاست. میدونستی پدر شهیده؟ سید حسن انگار که پسر بزرگمونه و اون جلو جلوها داره با دشمن مسلمان ها می جنگه. مام چشمامون گرد شده بود از این همه آگاهی و بصیرت این خانم مسن. بعد از زیارت برگشتیم هتل و متاسفانه یادمون رفت که پیگیر جایی برای اسکان خدیجه باشیم. جمعه یکی از اقوام دوست سبزوارمون تماس گرفت و گفت یه جایی پیدا کرده. با خدیجه تماس گرفتیم اما پاسخی نداد. پیام دادیم، بعد از مدتی جواب داد و از تلاشمون تشکر کرد و گفت رفتن عراق. راستش بازم خجالت کشیدم، خجالت کشیدم که این فرصت خدمتم از دست دادم. اصلا یادمون رفته بود که جنگ با ما مسلمانیم. خدیجه دیگه آنلاین نشد و نمیدونیم کجاست. شنبه که خبر شهادت سید حسن نصرالله رو شنیدیم، من بیشتر از همه زار میزدم، چون با یه غفلت و عافیت طلبی فرصت خدمت به یکی از همشهریای سید مقاومت رو از دست داده بودم. نگاه مضطرب خدیجه یادم نمیره. بیشتر از خانواده‌اش، همسایه‌هاش و هموطناش نگران سید حسن نصرالله بود. نصرالله برای همه لبنانیا پدری بود که اونا را از زیر لگد اسرائیل نجات داده بود و برای همشون عزت به ارمغان آورده بود. برای همه مسلمان‌ها پناه بود. به قول اون خانم مسن، برادر بزرگمون بود که هوای پدر و خانواده رو داشت و هممون بهش تکیه کرده بودیم.
روح سید حسن نصرالله شاد و راهشون پر ره رو. برسیم به بحثی که راجع به دفاع از مظلوم داشتیم و مظلومین جهان و اینکه متعلق به یک جغرافیا نیست و به وظیفه انسانی اخلاقیمون و بعد وظیفه در واقع شرعی و اسلامیمون باید این کار رو انجام بدیم. شاهد مثال ها آیات شریفه قرآن کریم، یه اشاره هم کردیم قبل از داستانی که پخش کردیم و گفتگو با جناب آقای سعیدی از آیه 39 و همچنین 40 سوره مبارکه حج که الان از جناب آقای سعیدی میخوام که راجع به همین آیات صحبت کنم. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. آیه که پخش شد در حقیقت به صورت خیلی روشن و شفاف این حقیقت رو برای ما روشن میکنه که دفاع مشروع، دفاع از حق و کسانی که مورد ستم قرار گرفتند، این کاملا مورد تأیید خدا و دین خداوند هست. خداوند در این آیه میفرماید اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اجازه داده شده به کسانی که مورد ظلم واقع شدند و در واقع مورد هجمه و هجوم قرار گرفتند، اینه که دفاع بکنند، مبارزه بکنند و حق خودشون رو بگیرن، سرزمین خودشون رو حفظ بکنند. چرا؟ به انهم ظلمو، علت اینه که اینا مورد ستم قرار، مظلوم واقع شدند. پس مظلوم مجازه که از حق دفاع بکنه و خداوند این اجازه رو بهش داده. و جالب اینه که خداوند در انتهای هم آیه 39 و هم آیه 40 تأکید میکنه بر نصرت خدا. یعنی در این آیه میفرماید و ان الله علی نصرهم لقدیر، به تحقیق خداوند بر یاری اینها توانا هست. و در آیه بعد میفرماید و لینصرن الله من ینصره، قطعا و به تحقیق خداوند هر کسی که خدا رو یاری بکنه خدا هم رو یاری خواهد کرد. که خب یاری خدا یعنی دین خدا، یعنی همون حق و عدالتی که خداوند خواسته، معیارها و موازینی که خداوند اراده کرده و تشریع کرده، هر کسی از اینها دفاع بکنه و یاری بکنه خدا رو، خدا هم یاریش میکنه. بعد حالا خداوند این مظلومین رو، کسانی که مورد ستم قرار گرفتن رو، با یه بیان روشن‌تری تعبیر میکنه، الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، کسانی که از سرزمین و دیار و خانه و کاشانه خودشون به ناحق اخراج شدن، که الان ملت فلسطین واقعا مصداق عینیه این مسئله هست، و این تجاوز و تعدی و اینی که اینها مورد این کشتار و این قساوت و جنایت قرار میگیرن، همینه که الا ان یقولوا ربنا الله. اینا میگن پروردگار ما خداست، یعنی به واسطه مسلمانی، به واسطه اینه که زیر بار ستم نمیخوان برن و تن به سلطه ابرقدرت ها و جنایتکاران جهانی نمیخوان بدن، مورد این همه مشکلات و سختی ها قرار گرفتن. بعد یه قاعده کلی رو خداوند میفرماید: ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع. یعنی اگر که خداوند این قانون رو قرار نداده بود که انسان ها جلوی تجاوز و تعدی همدیگر رو میگیرن و اجازه نمیدن، هر کسی سعی میکنه که حریم خودش رو حفظ بکنه و در حقیقت جلوی تجاوزگری دیگری رو بگیره، نذاره حقش خورده بشه، اگر که این قاعده و فرمول رو خدا قرار نداده بود، همه صومعه ها، دیرها، معابد، مساجد، هر جا که یاد خدا در اونجا میشه منهدم شده بود و از بین رفته بود. و خداوند قادره و تواناست به اینه که هر کسی رو که او رو یاری بکنه یاری بکنه، و قطعا این کار رو خداوند خواهد کرد. ان الله لقوی عزیز، خداوند قوی و شکست ناپذیر هست. حالا این رو وقتی که ما نگاه بکنیم میبینیم که خدا قول قطعی داده که مظلوم رو به شرط اینه که دفاع بکنه از حقش یاری خواهد کرد، و ظالم رو هم سرنگون میکنه و نابود میکنه. حالا در ادامه میبینیم که در آیات بعدی خداوند میفرماید که چه بسا شهرها و دیاری که ما اینها رو نابود کردیم، هلاک کردیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها ظالم بودن و در واقع چیزی از اینها جزی خرابه های باقی نموند. ما نباید مرعوب ابرقدرت ها بشیم. اون بله. چیزی که باعث پایداری و خلاصه طولانی شدن عمر اینها میشه همین احساس ضعف و ترس و خلاصه اینی که آدم یه به نوعی جوگیر اینا میشه. این زرق و برق و این ابهت و هیبت اینها گاهی میگیره ملت ها رو، و این خودباختگی باعث میشه که اینا عمرشون طولانی بشه. در حالی که نه، اگر ما ایستادگی بکنیم، ملت ها واقعا شجاعانه متحد بشن و در مقابل اینها مقاومت بکنن، مطمئنه اینا هر چه زودتر زوالشون تحقق پیدا خواهد
انشالله.
کرد.
یکی از دوستان هم سرکار خانم باقرزاده از سیمرغ مازندران هم حالا در ادامه همین صحبت ها به همین نکته اشاره میکنند که اینکه به خدا امیدوار باشیم، رهروی راه ائمه باشیم و با امر معروف و نهی از منکر و مقاومت در برابر سختی ها و صبوری ادامه دهنده راه شهیدان باشیم.
با بخش دوم گزارش همراه شما هستم. شنوندگان خوبی که دارید ما رو با برنامه محیا در رادیو قرآن همراهی میکنید، خانم سلام به شما، صحبتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
مردم فلسطین و لبنان به گردن ما حق و حقوقی دارن؟
بله قطعاً، چون ما امت مسلمانی، امت مسلمان همه اعضای یک بدن هستن، فرق نمیکنه. وقتی ما میگیم برادران، پس بنابراین حق به گردن هم دیگه داریم، فرق نمیکنه.
این روزا که خبر شهادت سید حسن نصرالله رو شنیدیم، تجمع و اجتماع و مراسم های ویژه در سراسر کشور و کشورهای مسلمان برگزار شد. شما چی کار کردید؟
طبق وظیفه، این چیزی که از دستمون برمیاد، میومد تو اجتماعات شرکت کردیم و سعی کردیم که ناراحتی و خودمون رو از این قضیه و انزجارمون رو از صهیونیست‌ها و کفر جهانی که پشتبان این قضیه هستن و به اونها یه جورایی کمک میکنن، مسائل اجتماعی بهشون کمک میکنن تا اونها این جرأت وقیحانه رو به خودشون میدن تا اینکه این افراد رو از بین ببرن و متاسفانه ضربه بزنن به بدن اسلام. هرچند که اینها در خیال باطل هستن و به شدت ما رو ناراحت میکنن، ما هم سعی کردیم که توی این اجتماعات شرکت کنیم.
نقش شهید سید حسن نصرالله و نیروی مقاومت در پیروزی مردم فلسطین و غزه چی میتونه باشه؟
قطعا از روز اول هم حزب الله و شخص آقای سید حسن نصرالله اثر بسیار مثبت 100% روی قضیه غزه داشتن، الانم دارم. پس از شهادت این شهید بزرگوار هم همه اونهایی که دستن در کار محور مقاومت هستن باید شبان روز تلاش کنن که جایش ها خالی نمانه.
خون شهید از اونجایی که یه چیز جوشانه پشت سر خودش سیل مقاومت رو قطعا در پی داره، اینجوری نیستش که امت اسلام بترسه با بره نمیدونم پس بکشه از اهداف خودش. اسلام پیش رفته ولی خون ناحق ریخته، خون مظلوم میره زمین جوشش داره، پشت سر خودش جریان مداومتر رو مستمر رو در پی داره و کس خیلی کسایی رو بیدار میکنه اصلا توی این قضیه. قطعا از بین نخواهد رفت خونشون و همراهان بیشتری هم پیدا میکنه و صهیونیست و دستندرکارانشون و قوای کفر بدونن که این خون از بین رفتنی نیست، این چراغ اسلام خاموش شدنی نیست. لطف و نورالله به افواهه.
خیلی قشنگ اشاره کردید، بیداری جهانیان رو به دنبال خودش داره این خونهای به ناحق از بین رفته و همطور که مقام معظم رهبری فرمودن ما یقین داریم با ادامه مبارزات مردم مسلمان فلسطین و حمایت جهان اسلام قطعا فلسطین به فضل الهی انشاءالله آزاد میشه. خیلی سپاسگزارم، خدا حافظ شما،
زنده باشین، انشاءالله روزی برسه که پیروزی جهانی اسلام رو ببینیم.
بله، آیه شریفه 13 سوره مبارکه یونس رو شنیدید. اما جناب آقای سعیدی، یه اشاره بسیار مهم به نکته‌ای که همه شاید در مبارزه با مظلوم، در مبارزه با ظالم و دفاع از مظلوم عنوان می‌کنند و باید حتما راجبش بیشتر صحبت بکنیم، شیوه رفتار یک مسلمانه. بعضیا به همین استناد می‌کنند که مسلمانان آدم‌های مهربانی هستند، آدم‌هایی هستند که به صلح و سازش معروفن و لزوم این که خدای نکرده ما مثلا با تضارب و جنگ و مثل اینها بخوایم برخورد بکنیم ازش پرهیز میکنند.
بله.
الان هم توصیه به همین میکنن که چرا جنگ یا چرا مثلا مبارزه، چرا نمیدونم برخورد. اینها رو پرهیز بکنیم، بریم و تا اونجا که میشه با گفتگو از یه حل بکنیم. آیا این امکان پذیر هست؟
بله. ببینید، مسلمان همینطور که اشاره فرمودید اهل تعدی و تجاوز و ظلم به دیگران نیست و هرگز آغازگر جنگ نخواهد بود، اما در مقام دفاع از حق و مبارزه با ظلم جایی که لازم بشه و دیگه گفتگو و در واقع روش های نرم جواب نمیده، این مبارزه و این انتقام جویی حق مسلم هر انسانی هست و دین خدا هم این رو تایید میکنه. من به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم، ما در سوره شورا میبینیم که، حالا پیشنهاد میکنم که شنوندگان عزیزمون این آیات رو از آیات مثلا 34 تا آیه 44 یه نگاه بکنن. بسیار خوب خداوند این رو تبیین میکنه. خداوند ویژگی مؤمنین رو وقتی توصیف میکنه، للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، کسانی که ایمان دارن و به پروردگارشون توکل دارن، اینها چند تا خصوصیت دارن. از گناهان کبیر اجتناب دارن، از زشتی ها و فواحش پرهیز میکنند و وقتی عصبانی میشن میبخشند. یعنی پس رفتار ما مبتنی بر خشم و هیجانات بی مبنا نباید باشه. این همون میشه مسئله بخشش و مغفرت و این چیزها. و کسانی که فرمان پروردگارشون رو اطاعت میکنن، نماز برپا میدارن، کارشون مبتنی بر مشورت و رأی جمعی هست بین خودشون، خود رأی و استبداد رأی و اینها بینشون وجود نداره، و از اونچه که ما بهشون روزی دادیم انفاق میکنن. و الذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، مؤمنین کسانی هستن که وقتی ستمی بهشون میشه یاری میگیرن از دیگران، همدستی میکنن و انتقام میگیرن.
بله.
بعد جالبش اینه که خدا میفهم و جزاء سیئه سیئه مثلها، جواب بدی و جزای بدی بدی مثل همونه. کسی که ظلم میکنه، تعدی میکنه، نباید بگیم که ما باید فرصت بهش بدیم، و این در حقیقت باعث میشه که انسانهای متجاوز و ظالم پررو میشن، جری میشن، میدون رو باز میبینن. و ما همین مفهوم رو در آخر سوره شعرا هم میبینیم، اونجا هم میبینیم خداوند تأکید میکنه بر اینه که افراد مؤمن انتقام میگیرن و اجازه ظلم نمیدند به ظالم. بنابراین این رو به عنوان یک حق مشروع باید بدونیم.
بسیار خوب. و یادمون باشه که ظلم در این حد و اندازه اگر بنا هست که گسترش پیدا کنه، دیگه چیزی از دین باقی نمیمونه.
بله
و
دیگه.
دین رو از بین میبره.
بله. یعنی اصلا امنیت بشر و زندگی انسانی در گروه دفاع از حقه. این اگر نباشه میشه گفت بسیاری از ارزش‌های مسلم انسانی پایمال میشه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سعیدی.
متشکرم.
یادمون باشه فرموش رهبر معظم انقلاب رو که سید مقاومت تنها یک شخص نبوده، یک راه و یک مکتب بوده، و این راه دفاع از حق و مظلومه. من از شما خداحافظی میکنم و توجهتون رو به صحبت‌های شما که به شکل تلفنی بوده جلب میکنم.
مردم بدانید کوچه پرستوهای عاشق شروع شده، و بدانیم که ما هم باید خودمان را به این قافله برسانیم و عقب نمانیم. انشالله با امید ظهور مولا که خیلی نزدیک است، و به امید رسیدن سپید زمان.
ای شهیدان عشق، شاهدان خدا، آیت از خاکتان بوی کربلا، ای کشته گربان در راه جانان، مولا حسین جان، مولا حسین جان. شهر ما را شرف از شهادت بود، عزت ما همه در ولایت بود، چون پیام شهید استقامت بود، ما با شهیدیم هم عهد و پیمان، هم برای بچه های پرسن نیرانسامی و به مردم شریف و رهبر عزیزمون هم تصدیر از میکنم شهادت سید حسن نصرالله را. نابود باد این رژیم علید اسرائیل. حمید رضا آزادالله از شهرستان نظرآباد. ممنون، متشکرم.
تسلیت میگم انشالله خدا جواب خون سید حسن نصرالله به آمریکا و اسرائیل خودش میده انشالله. مرسا نصرالله زاده هستم، تهران.
اگه دستورات قرآن رو اجرا کنیم، دستورات خدا رو اجرا بکنیم، هیچ کدوم ناراحتی نمی‌بینیم.
الله أقام سماء بين الأكوان، وضع الميزان، وللإحسان دعا الإنسان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان، لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان، لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان.
القمر تسابقه الشمس ولا تتخطاه، يختلف النهر مع البحر ويهوى لقياه، قام الميزان فما أرقى قانون الله.